حالا یکی یکی ما احصا میکنیم که دیپلماسی چگونه میتونه از اینها بهره برداری کنه و کشورها یک به یک سر تعظیم فرود بیارن و همه اینها جناب استاد مشکی باف، یعنی نقشه براب شدن توطئه هایی که رژیم اشغالگر قدس به همراهی امریکا داره برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران انجام میده و اینا همه از بین رفته. من فکر میکنم که حالا حضرت علی چون تخصص دارید توی مباحث دارید اشاره میکنید، کمتر توی موضوعات مربوط به سیاست خارجه این دستاوردها روش تاکید میشه که انشالله کارشناسان عزیز بیشتر اون رو برجسته کنن، همینطور که حقم این است که برجسته بشه. با شما عزیزان هستیم، برنامه راه برد رو میشنوید و گفتگوی ما با استاد مشکی باف کارشناس محترم این برنامه در خصوص محور مقاومت و راهبردهای آن از نگاه رهبر معظم انقلاب.
السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد عماد مغنية والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد أبا مهدي المهندس ضمن القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني، وكل واحد من هؤلاء بعد حياتهم المعطاءة المباركة قد ترك بشهادته آثارا مهمة في بيئة المقاومة. سبحان
الله. راديو معارف برنامج راهبرد. ولا إله
در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد. فهمیدم. حالا فهمیدم. این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی‌های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات، بزن فریاد و باور کن آغاز فرداته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته.
همراه شما عزیزان هستیم و بحث رو دنبال میکنیم در برنامه راهبرد، راهبردهای مقاومت در منطقه از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی. رسیدیم به وعده صادق، عملیاتی که واقعا از نگاه همه کارشناسان نظامی و سیاسی جهان یک اتفاقی بود که تقریبا در نوع خودش بی سابقه بود. رژیم اشغالگر قدس که گردن کشی میکرد برای هر کجای جهان، این دفعه دیگه یک ضربه ای خورد که باید تاوانشو حالا حالا پس بده. استاد همین موضوع رو دارن تحلیل میکنن و ما از مباحث خوبشون استفاده میکنیم. بفرمایید.
رضوان خدا بر شهید رئیسی عزیز، وقتی عملیات وعده صادق اتفاق افتاد، این نکته ای که شما فرمودید من رو یاد این جمله ایشون انداخت. وقتی عملیات وعده صادق اتفاق افتاد، یک برنامه تلویزیونی ایشون رفتند و فکر میکنم دهمین گفتگوی تلویزیونی ایشون بود. توی این صحبت یه جمله ای فرمودن که در دولت ما یک تغییر رویکرد متفاوت رقم خورد که در مقابل نگاه دیپلماسی التماسی به تعبیر رهبر معظم انقلاب بود. کاری کردن که با عملیات وعده صادق این دفعه سایه جنگ از سر کشور برداشته بشه به جای مذاکرات. یه نکته مهمی وجود داره. عملیات وعده صادق به تعبیر شهید بزرگوار شهید رئیسی تجلی عقلانیت انقلابی است. من لازم می‌دونم اینجا توی پرانتز یه نکته مهمی رو عرض کنم. ببینید شنوندگان محترم، یکی از نکاتی که کمتر بهش توجه میشه معنای دیپلماسی در روابط بین الملل. بعضیا تصورشون اینه که دیپلماسی یعنی گفتگو کردن، فقط وارد گفتگو بشیم، با مذاکره زبان دنیا رو بلد باشیم، مثلا با دنیا یک جوری حرف بزنیم که منشأ اثر بشود. این غلط‌ترین خوانش از دیپلماسی است. دیپلماسی به معنای این است که شما اون چه که خواستتون هست رو در ساحت جهانی اعمال بکنید، خواسته های صحیح و مشروعتون رو در دنیا اعمال کنید، حقتون رو در دنیا بگیرید و بتونید حرف خودتون رو در دنیا به کرسی بشونید. دیپلماسی ابزار تحقق اینه. گاهی وقتا دیپلماسی با ادبیات گفتگو انجام میشه، گاهی وقتا با ادبیات تهدید انجام میشه، گاهی وقتا با موشک زدن انجام میشه. تمام اینها از لاء دیپلماسی ماست. ما در فضای بین الملل این نکته رو اصرار دارم که بهش عنایت ویژه کنید. ما در ادبیات بین الملل چند نگاه و نظریه داریم در حوزه نحوه دیپلماسی در ساحت بین الملل. ماندگارترین و پذیرفته ترین نظریه در حوزه بین الملل نظریه رئالیسمه. رئالیسم به معنای واقع گرایی است. واقع گرایی یعنی واقعیت میدان رو ببینید، بر این اساس بیاید شما رفتار سیاسی داشته باشید. واقعیت میدان اگر بر اساس قدرت میچرخه، شما اگر آمدید و پارامترهای قدرت خودتون رو از بین بردید، خودتون با دست خودتون رو حذف کردید. اگر خودتون پارامترهای خودتون رو از بین بردید، تأکید میکنم روی این، اگر شما آمدید میدان رو به خدمت دیپلماسی نیاوردید، فاصله انداختید بین توانمندی های نیروهای نظامیتون و نیروهای چانه‌زنتون در ادبیات گفتمانی، اگر بین اینها فاصله انداختید، گفتگوهای شما هم نتیجه بخش نخواهد. ما بعد از انقلاب تا الان 8 مرتبه مذاکره کردیم، از مذاکرات الجزایر تا مذاکرات مکفارلین، بیایید تا سعدآباد، تا تمام این مذاکرات رو کنار هم بگذارید. زمانی ما دستاوردمون بعد مذاکرات دستاورد مانایی بود، پایایی بود، پویایی بود که میدانمون میدان موفقی بود. اون وقتی که شما تونستید در میدان حرکت موفقی انجام بدید، دست دیپلمات‌های شما در ساحت چانه‌زنی بازتر بوده.
دقیقاً همین روش رو رقیب ما داره انجام میده دیگه. یعنی الان خود آمریکا، رژیم اشغالگر قدس، معمولاً میدان رو به دست میگیرن، یه فعل انفعالات انجام میدن، میان تو دیپلماسی چونه میزنن و میخوان حرفشون رو پیش ببرن.
دقیقاً همین. رضوان خدا و شهید امیر عبداللهیان، عملیات وعده صادق که انجام شد، بلا فاصله شهید امیر عبداللهیان یک دسته گل واسه سردار زاهدی فرستاد و رسانه‌ای شد این تصویری که سکاندار دستگاه دیپلماسی برای سکاندار دستگاه هوافضای سپاه فرستاده و معنای خودش رو بیش از حوزه داخلی در ساحت بین المللی داره. اینکه کاملا این دستگاه با هم همسویه. وقتی شما قائل به رئالیست هستید، قائل به واقع گرایی در ساحت جهانی هستید، باید واقعیت های دنیا رو هم دید. مهمترین پارامتر در واقعیت های جهانی الان این از حرف اول رو قدرت میزنه. عملیات وعده صادق به همه دنیا این رو فهموند که اون دورانی که اراده بکنید بحرین رو جدا کنن، آرارات رو جدا بکنن، دشت ناامید رو جدا بکنن، سردهنه رود هیرمند رو جدا بکنن، دوران اینها گذشته و ایران الان در مرحله ای از قدرت قرار داره که اگر تهدیدی بهش بشه، حتی بیرون مرزهاش، همه دنیا رو به خط میکنه و لبه تکنولوژی دنیا رو به بازی میگیره. شما میبینید در عملیات وعده صادق تمام قدرت هایی که امکان داشت به کمک رژیم صهیونیستی بیان آمدند. سلشکر رشید از فرماندهان محترم نیروهای نظامی کشور، ایشون میگفتن 28 کشور آمدن در حمایت از رژیم صهیونیستی.
یعنی حمایت عملی دیگه،
حمایت عملی کف میدان. بله. از آوردن ناو تا فعال کردن پدافند. تمام ابزارهاشون رو آوردن و ایران 10-12 روز فرصت داد از هر جا هر چی میخواید بیارید.
رسمن اعلام کرد که من میزنم.
چند ساعت قبلش هم اعلام کرد امشب دارم میزنم ها. با تمام این مقدمات جوری رژیم سکیونستی رو ایران زد که معاون وزیر دفاع رژیم سکیونستی اعلام کرد 9 تا از این موشک‌ها به خاک اسرائیل اصابت کرده. با اینکه همه وایساده بودن جلوی دروازه که هیچ توپی از این دروازه رد نشه.
و این اتفاق افتاد. که ایران زده جای خیلی استراتژیک و مهمی که
پایگاه ناتیم، پایگاهی که F-35 های آمریکا اونجا نگهداری میشه. عرضم اینجاست. توی این فرایند ایران به همه دنیا عقلانیت انقلابیش رو نشان داد. عقلانیت انقلابی یعنی روی کرده انقلابی مداری که اگر لازم باشه با گفتگو، اگر لازم باشه با موشک، اما به هیچ وجه اون چه که باید به کرسی بشینه ذره ای ازش عقب نشینی نخواهیم کرد.
بله. بسیار متشکرم. استفاده کردیم از نکات خوب و دقیق و ارزشمندی که کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب دکتر مهدی مشکی باف تبیین میکنن در خصوص دستاوردهایی که از عملیات وعده صادق هم برای میدان و هم برای دیپلماسی ما به دست اومده و به کار گرفته شده و آثارش رو ما کاملا داریم مشاهده میکنیم. همین روزهای اخیر خیلی از کشورهایی که چند سالی بود یه مقدار رابطهشون بین ما و اونها شکراب شده بود، این مقدار بالاخره رجزخونی میکردن، اما خیلی الان علاقمندن که بیان گفتگو داشته باشن. بعضی این کشورها مثل کشور بحرین حالا به صورت خاص نام بردن، یا حتی بعضی از این قسمت‌های خودخوانده کشورهای همسایه که حالا در اون حدی نیستن که ما نام رئیس جمهورشون رو ببریم، اما اومدن سراسیمه به ایران و گفتن که به هر حال ما استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران رو نسبت به حفظ مرزهاش و کنار محور موقعات بودن به رسمیت شناختن دیگه. وقتی تشریف میارن اینجا یعنی همین، و دعوت کردن از ما که اونجا حضور پیدا کنیم. اینا همه دستاوردهای همین وعده صادق هست که استاد خیلی تخصصی بهش اشاره میکنن و ما هم داریم بهره مند میشیم. با شما عزیزان هستیم و برنامه روح قدس رو معرفی میشیم.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، می ترسیدن. هم نفت می داد، هم پول می داد، هم باج می داد، هم توسری می خورد. امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول می ده، هم دلار می ده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری می کنه، هم توهین می شنده، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
وارث دیروز، فرزند امروزی، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینه
جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینه جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
گفتگوی ما با استاد دکتر مهدی مشکی باف در برنامه راهبرد رو میشنوید و مباحث خوبی که ایشون از دستاوردهای عملیات پیروزمندانه وعده صادق برمی شمارن استفاده میکنیم.
نکته مهمی اشاره کردید جناب آقای موسوی عزیز که بعضی کشورهای همسایه بعد از عملیات وعده صادق دنبال اینن به هر شکلی شده رابطهشون رو با ما اصلاح کنن، من جمله بحرین. من لازم میدونم یه نکته اینجا متذکر بشم فهمی. و اگر فرصتی بود یک جلسه پیرامون این صحبت کنیم. امنیت در کشورهای دنیا از دو حالت خارج نیست، یا امنیت درونزاست یا خریدنی، صورت سوم نداره. یا امنیت رو از داخل خودشون تولید میکنن و خودشون تبدیل میشن به یک کشور امن، یا باید امنیت خودشون رو بخرند، چه از طریق پیمانها، توافقها و یا از طریق پول پاشیدنها و سرمایه گذاری کردنها. ناتو تشکیل شد برای اینکه بتونه امنیت کشورهایی رو تأمین بکنه که یا از پس امنیت خودشون بر نمیان تا تبدیل بشن به پایگاهی هم برای آمریکا، هم به همون عنوان امنیتشون تأمین بشه، و یا اینکه خود اونها به عنوان یک قدرت ظهور و بروز کنند. از اون طرف شما عمده کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان، بحرین، عمان، قطر، امارات، این کشورها رو میبینید که این کشورها هیچ کدوم امنیت درونزا ندارند، حتی توان تولید دانشمند هم ندارند. دانشمندها وارداتی، امنیتها وارداتی، تسلیحات وارداتی و میخرن اینها رو. یعنی چی میخرن؟ من از بحرین شروع کنم بحث رو. 1394 بعد از اینکه سفارت عربستان از ایران رفت، به خاطر حالا اتفاقی که افتاد و اشتباهی که انجام شد در گرفتن سفارت عربستان، 5-6 کشور با عربستان از ایران رفتن. جیبوتی رفت، سودان رفت، بحرین رفت، همشون از ایران گذاشتن رفتن.
سفراشون دیگه.
بله، سفارتخونه ها رو جمع کردن، از ایران رفتن و به این سمت می رفت که علیه ایران بتونن یک اجماع درست کنن و با این اجماع علیه ایران، ایران رو زمین گیر کنند. این رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. توی این شرایط بن سلمان یک حرفی زد که بسیار تلخ بود و ایران رو به تعبیری تهدید کرد که ناآرامی ها رو به داخل ایران می کشونیم.
بله.
اسناد این حرف هست، شنوندگان عزیز میتونن به جستجوی ساده اینها رو پیدا کنن.
مثلا خاطرشون هم باشه چون این چند بار تکرار شد
که تهدید کرد. آره. یعنی این حاکی از اینه که دیپلماسی ما دیپلماسی موفقی نیست که توی شرایطی قرار بگیریم که کشور کم توانی مثل عربستان ما رو تهدید بکنه من. که من ناآرامی ها رو به داخل خاک شما میکشونم. 1396 بود که بن سلمان ایران رو تهدید کرد، دو سال بعد از اینکه از ایران رفتن. اما وقتی سال 1398 در اوج جنگ عربستان با یمن، وقتی که یمن حمله کرد به پالایشگاه آرامکو و آرامکو رو زد، رئیس دستگاه اطلاعاتی آل سعود یک صحبتی داره، مصاحبهش هست که میگه شبی که آرامکو رو زدن ما فهمیدیم در جنگ شکست خوردیم و باید جنگ رو تمام بکنیم. اون شب بعد از زدن آرامکو، عربستان شروع میکنه پیام‌های مختلف به ایران فرستادن که ما آماده
حتی تصاویر از وزیر نفت یا انرژی عربستان هست که خیلی با حسرت رفته بود اونجا حضور پیدا کرده بود، میگفت من فکر نمی‌کردم یک شبه اتفاقی بیفته، اونم با یه انفجار خیلی جزئی صادرات ما به شدت کاهش پیدا کنه. با حسرت اینو
و 20% سرمایه ما ته یک حمله از بین بره.
بله.
نکتهش اینجاست، عربستان شروع کرد به ایران مدام پیام فرستادن که ما آماده ایم جنگ رو با یمن تمام کنیم. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار سپهبد سرافراز حاج قاسم سلیمانی رو، ایشون رفته بودن عراق برای گرفتن پیام عربستان به ایران که عراق واسطه بود و ایشون توی اون سفر در بغداد به شهادت میرسند. عربستان به ایران پیام داد آماده این وارد مذاکره بشیم. سال 98 دوران پیام پشت پیام عربستان به ایرانه و با تغییر دولت و روی کار آمدن تفکر دیپلماسی انقلابی به تعبیر رهبر معظم انقلاب در مقابل دیپلماسی التماسی، دیپلماسی انقلابی کاری که به دست میگیره عربستان با التماس سفارتش رو در ایران فعال میکنه. وقتی سال 1401 کنسولگری عربستان و سفارت عربستان فعال میشه و در استانهای مختلف کشور این کنسولگری راه میفته، مثل مشهد، مثل کنسولگری های فعال شده، کشورهایی که از ایران رفتن رو هم وامی داره که بیاید سفارتخونه ها رو باز کنید. کشورهایی مثل سودان و جیبوتی و اینها مجدد سفارتخونه هاشون فعال میشه. تنها کشوری که ایران بهش اجازه باز کردن سفارتخونش رو نمیده فقط بحرینه. بشه خاطر ما به بحرین اجازه ندادیم سفارتش رو باز کنه. این نکته که شما فرمودید رو خواستم بهش عمیق‌تر اشاره بشه. بحرین ته چند وقت اخیر به عربستان پیام داد که رابطه ما رو با ایران حل کنید. موفقیت آمیز نبود. چین رو واسطه کرد. جواب نداد. چند وقت پیش سفری داشت به روسیه، با پوتین دیدار داشت. پوتین رو واسطه کرد. تا اینکه چند وقت پیش وزیر امور خارجه بحرین یک جلسه با جناب آقای دکتر علی باقری سرپرست وقت وزارت امور خارجه داشت و توی این جلسه قرار بر این شد که مجدد روابط برقرار بشه. به چه خاطر ایران تا الان به بحرین اجازه نداد سفارت رو باز کنه؟ علل متعددی داره. اصلی ترین علت این بود که ایران اعلام کرد مسئله عادی سازی روابط با رژیم سکیونسی ممنوعه و بین این کشورها، کشوری که بیشترین سرویس دهی رو به شکل علنی با رژیم صهیونیستی داشت و سفارت رو فعال کرد، سفارت اسرائیل در بحرین رو فعال کرد، پروازها رو راه انداخت، تجارت رو راه انداخت، بحرین بود. بحرین در مسئله به قول عربها التطبیع، مسئله صلح ابراهیم و عادی سازی، زمینه رو برای کنشگری رژیم صهیونیستی مهیا کرد. این مطلب باعث شد که ایران به بحرین اون پیام بایسته رو برسونه. بحرین خیلی مسئله رو جدی نگرفته بود تا اینکه یک اتفاقی افتاد. بعد از عملیات وعده صادق که گروه های مقاومت یک روحیه مضاعفی پیدا کردن در حمله به رژیم صهیونیستی، برای اولین بار از بحرین یک پهباد رفت بندر ایلات رو در رژیم صهیونیستی زد.
عجب. یعنی در حقیقت مقاومت بحرین هم
و بعد از چند روز یک گروهی اعلام موجودیت کرد به نام سرای الاشتر البحرین. گروه مقاومت اشتر به نام جناب مالک اشتر بحرین، پرچمی داره زرد رنگ مشابه حزب الله لبنان، اسم سرای الاشتر بحرین. گروه های مقاومت دونه دونه شروع میکنن به اعلام موجودیت. یعنی عملیات وعده صادق اون روحیه لازم رو به این گروه های مقاومت داد که الان میشه سر بلند کنید. و اینها چون خودشون رو مولود ایران میدانن، میدون از یک پشتوانه مستحکم برخوردارند. عملیات وعده صادق اعتماد به نفس بایسته رو به محور مقاومت داد تا شکل جریان مقاومت رو بتونه به سمت پویا ببره. اما این پویایی چیست با هم انشاءالله گفتگو خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. تا همینجا ما خیلی استفاده کردیم. حالا ما همینطوری اسم کشور بحرین، چون تو اتفاقات اخیر خیلی پیگیر بودن که یک ملاقاتی داشته باشن، این اتفاق هم رخ داد، اشاره کردیم، اما غافل از این که چه مطالبی و چه تحلیل‌های ارزشمندی متأثر از عملیات وعده صادق در این موضوع وجود داره و همینطور نکات دیگه که حضرت عالی میدونستید و اضافه کردید. 3-4 دقیقه فرصت ما در این برنامه باقی مونده، اگر باز در همین موضوع نکاتی هست ما استفاده میکنیم.
من نکته مهمی رو در لابلای این عرایض فکر میکنم باید بهش توجه کنیم. اون نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون که این کشورها امنیت خودشون رو میخرند. خریدن امنیت یعنی چه؟ ببینید این کشورها کشورهایی هستند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب بچه پولدار ملی هستند. یعنی اینها کشورهای تک محصولی مبتنی بر صادرات نفتند که نفت میفروشند و هر کار میخوان میکنند. در مسئله فروش نفت، نفت میفروشند، پولش رو برمیدارن، سرمایه گذاری میکنند در کشورهای مختلف و با این سرمایه گذاری برای خودشون امنیت میخرند. یعنی چی؟ وقتی عملیات آرامکو اتفاق افتاد، پالایشگاه آرامکو رو وقتی یمن زد، شما میبینید عربستان برای اینکه مجدد آرامکو مورد حمله قرار نگیره آمد سراغ چین. به چین اعلام کرد که ما آماده ایم که سرمایه گذاری شما در آرامکو رو بپذیریم، چون چین مدت ها دنبال این بود که در آرامکو سرمایه گذاری بکنه. خب آرامکو بزرگترین شرکت نفتی دنیاست.
بله.
که از بیش از 30 کشور در اونجا سهام دارن و این حجم انبوه سرمایه گذاری باعث شده عربستان به یک غول اقتصادی در حوزه نفتی با رویکرد تک محصولی تبدیل بشه. اما آمریکا مخالف سرمایه گذاری چین بود. بعد از عملیات وعده صادق برای اینکه عربستان از حمله مجدد به آرامکو جلوگیری بکنه، چین رو وارد معادلات آرامکو کرد. چین 15% سرمایه آرامکو رو خرید و 15% سهام برای چین شد. این باعث شد که مسئله تهدید آرامکو بسیار پایین بیاد.
بله، اخیراً هم یه پیمان‌نامه‌ای داشتن که همه خریدها و دادستانها با کشور آمریکا باید با دلار باشه. ظاهراً مدتش به پایان رسیده، برای تمدید عربستانی زیر بار نرفتن که حتما با دلار باید باشه.
بله، پیمان‌های چند جانبه پولی که یوان و روبل و اینها هم داره وارد معادله میشه. من فقط این رو خواستم،
دارن از دستاوردهای ما هم اونها بهره مند میشن.
این رو خواستم عرض کنم، اصلا شکل معادلات در دنیا بعد از عملیات وعده صادق عوض شد. به جرأت میشه گفت عملیات وعده صادق تاریخ منطقه رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. تاریخ منطقه رو. جرأتی که پیدا کردن جریان‌های مقاومت، جرأتی که پیدا کرد گروه‌های ظلم ستیز، حتی بعضی کشورهای دیگر منطقه باور پیدا کردن که میشود روی ایران حساب باز کرد. این همون نکته‌ای که انشالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت.
متشکرم از حضرت عالی جناب استاد مهدی مشکیباف، کارشناس محترم برنامه راهبرد. خیلی بهرمند شدیم از نکات خوبی که از اتالی در نظر گرفتید برای پاسخ به سوال ما. سوال ما در حقیقت این بود در این برنامه، در ادامه بحث از محور مقاومت رسیدیم به عملیات وعده صادق و دستاوردهای آن که چگونه پیروزی ها در میدان میتونه دیپلماسی رو موفق کنه. از اتالی به خوبی از عهده این مبحث بر اومدید و مطالب خوبی رو برای ما بیان فرمودید. انشالله که شما شنوندگان خوب برنامه راهبرد هم استفاده کرده باشید. از لطف و همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
امروز به برکت فعالیت نیروهای مسلح ما، سپاه یه جور، ارتش یه جور، نیروی انتظام یه جور، به حمدالله چهره کشور در دنیای چهره ستودنی شده. یعنی افراد گوناگون، حالا کسانی هستن در همه کشورها که از حوادث جاری کشور خودشون هم بی‌خبرن، به اونا کاری نداریم، اما اون کسانی که با مسائل جاری دنیا و کشورهای مختلف و منطقه به خصوص آشنا هستن، تو هر کشوری به ایران اسلامی که نگاه میکنن احساس عظمت میکنن، احساس شکوه میکنن. اینا خیلی مهمه. اینی که طرف مقابل بحث پیش بیاره که دونم چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین المللی است. این مهمه، این اتفاق افتاده و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی کوکن ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن.
الا یا امت الاسلام قوموا و کونوا فی المعالی سابقین، طواغیت الزمان اتوا الینا و شنوا حظهم یوما علینا.
المعالي سابقين، ألا يا أمة الإسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين، طواغيت الزمان أتوا إلينا وشنوا حربهم يوما علينا، وشنوا حربهم يوما علينا، وقفنا ضدهم في كل أمر، هزمناهم فولوا مدبرين، شهيدا بعده يأتي شهيدا، رجالا عاهدوا صدقا يقينا. رواق الدل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنو زهت Yeah.
پیام قرآن که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و